اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، صبح شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. امروز 20 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌داریم که عبدالواجد عادل تقدیم می‌دارد.
اخبار این ساعت از رادیو آشنای صدای امریکا. نشست سازمان همکاری‌های اسلامی به میزبانی پاکستان با تعهد کشورهای شرکت کننده برای ایجاد مکانیزم کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و همکاری با سازمان ملل متحد به هدف رهایی صدها میلیون دلار سرمایه منجمد شده افغانستان پایان یافت. در نشست ویژه این سازمان 57 عضوی نمایندگان وعده سپردند که به هدف رسیدگی و بحران بشری موجود در افغانستان در زمینه گشایش مجاری مالی و بانکی و سرگیری جریان پول و مساعدت بشری به این کشور تلاش خواهند کرد. پس از خروج قوای خارجی و مسلط شدن طالبان بر افغانستان، انجماد میلیاردها دلار دارایی افغانستان در بانکهای خارجی و بروز بحران مالی و بشری در افغانستان این بزرگترین کنفرانس جهانی در مورد افغانستان است. در قطعنامه پایانی این نشست که روز یک شنبه 19 دسامبر برگزار شده بود، آمده است که بانک انکشاف اسلامی در ربع نخست سال 2022 تلاش‌ها برای آزادسازی سرمایه‌های مسدود شده و تسهیل جریان پول به افغانستان را رهبری خواهد کرد. دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نکات اساسی نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد افغانستان را چنین شرح داده است: ایجاد صندوق پولی بشردوستانه برای افغانستان، هماهنگ با سازمان جهانی صحت، گفتگوها با ملل متحد در مورد رهایی کانال‌های مالی و بانکی به افغانستان، برنامه امنیت غذایی در افغانستان. این نشست همچنان طالبان را ترغیب کرده است تا بر مکلفیت‌های خود بر اساس کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر و ویژه در خصوص حقوق زنان پابند بمانند. سازمان همکاری های اسلامی در نشست روز یک شنبه فیصله کرد که گروهی از کارشناسان مسلمان جهان تشکیل داده شد تا با طالبان در مورد مسائل چون تحمل و میانه روی در اسلام، دسترسی برابر با آموزش و حقوق زنان در اسلام تعامل کند. برنامه جهانی غذا با اشاره به بحران حاد گرسنگی در افغانستان که گریبانگیر میلیون ها شهروند آن کشور است، هشدار داده که این بحران فقط یک گام دیگر از مبدل شدن به یک فاجعه فاصله دارد. برای جلوگیری از وقوع این فاجعه، برنامه جهانی غذا گفته است که عملیات بشردوستانه را در افغانستان تسریع بخشیده است. این نهاد که در سال 2021 به 15 میلیون نفر در افغانستان مساعدت غذایی را فراهم کرده بود، اکنون گفته است که شمار افراد نیازمند به غذا در افغانستان در سال 2022 به 23 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. تامس فیری، سخنگوی برنامه جهانی غذا، گفته است که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشیدن است و آفت ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی عرصه را برای مردم تنگتر می کند تا برای خود غذای برای خوردن مهیا کنند. کمیته صلیب سرخ در افغانستان از ادامه کمک های زمستانی و حفظ صحه برای زندانیان در محبس های این کشور خبر داده است. این کمیته روز یک شنبه گفته است که در تازه ترین مورد برای ده ها زندانی در زندان بدخشان کمک صورت گرفته است. این کمیته افزوده است اطمینان از شرایط بشری برای زندانیان بخشی از وظایف اساسی آن است. مذاکرات نظامی امریکا چین و همزمان با آن افزایش بودجه مصارف دفاعی امریکا نکته کلیدی را در پالیسی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص چین برمیتاباند که با گفته تلگران همزمان بر گفتگو و آمادگی جنگ تمرکز دارد. مجلس سنا ایالات متحده هفته گذشته بودجه 770 میلیارد دلاری دفاعی امریکا را تصویب کرد که 25 میلیارد دلار بیش از طرح پیشنهادی آقای بایدن بود. در این بودجه 7.1 میلیارد دلار برای ابتکار بازدارنده حوزه اقیانوسیه اختصاص داده شده است. وزیر دفاع آلمان میگوید که روسیه نمیتواند به شرکای ناتو فرمان دهد که در مورد امنیت منطقه‌ای چگونه موقفی را اختیار کنند. کریستین لامبرشت در 19 دسامبر در لیتوانیا گفت که ما باید در رابطه با پیشنهادات امنیتی روسیه با هم دیگر صحبت کنیم. در پیشنهاداتی که روسیه میگوید برای امنیت این کشور حیاتی است، در اشاره به اوکراین آمده است که ناتو باید اجازه ندهد که کشور دیگر عضو این سازمان شود و ایالات متحده توافق کند که در کشورهایی که شامل اتحاد جماهیر شوروی پیشین بودند پایگاه نظامی ایجاد نمی‌کنند. روسیه همچنان خواهان مذاکرات فوری با واشنگتن شده است، پیشنهادی که قصر سفید با آن پاسخ مثبت داد. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید دو روز پیش گفت که ایالات متحده آماده است روی تقاضای امنیتی روسیه با مسکو صحبت کند. آقای سولیوان گفت روسیه اکنون نگرانی های خیش را در رابطه با فعالیت های امریکا و ناتو روی میز گذاشته است. او گفت ما نگرانی های خود را در مورد فعالیت های روسیه که به باور ما برزش ها و علایق ما آسیب می رساند روی میز خواهیم گذاشت. پس از نشر این پیشنهادات کشورهای اروپایی به آن واکنش نشان دادند. مقامات در فیلیپین می گویند که تلفات ناشی از طوفان در آن کشور به بیش از 100 نفر رسیده و امداد رسانی به ویژه فراهم آوری آب آشامیدنی و غذا برای آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی ادامه دارد. بیش از 300 هزار نفر از باشندگان جزایر جنوبی و مرکزی فیلیپین در اثر طوفان رای مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این طوفان منجر به قطع ارتباطات مخابراتی و جریان برق شده و زیربناها به شمول ساختمان های شفاخانه ها را به شدت آسیب رسانیده و پایه های برق را منهدم کرده است. آمار رسمی حکومت فیلیپین نشان می‌دهد که شمار جان باختگان این آفت طبیعی به 38 نفر رسیده است، اما به گفته مقام ها امکان دارد که شمار تلفات از این هم پایان اخبار این ساعت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش صادرات این کشور به هند در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می دهد. خانجان الکوزای معاون این اتاق می گوید که تسهیلات ارائه شده توسط هند برای آزمایش محصولات زراعتی افغانستان نیز به افزایش صادرات کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید کرد که امسال در صادرات این کشور به هند نسبت به سال پار افزایش قابل توجهی رونما شده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق به صدای آمریکا گفت که با توجه به روزهای باقی مانده سال روان، صادرات افغانستان به هند نسبت به سال گذشته 105 میلیون افغانی افزایش یافته است. آقای الکوزای افسود:
مونږه د هند سره په تیر کال کې چې د پاسه 300 میلیون ډالر په ارزښت باندې صادرات درلود، امسال تقریبا
ما سال گذشته به هندوستان در حدود 400 میلیون دلار صادرات داشتیم. امسال صادرات زیاد است و تا اکنون به بیش از 500 میلیون رسیده است. به هندوستان میوه خشک و تازه ما، سبزی و همچنان نباتات طبی و قالین صادر می شود.
سبزی و همدارنگ نباتات طبی قالینی و قیمتی دوباره صادریږي.
از سوی دیگر هند در روزهای اخیر بخش لابراتوار میوه های تازه و خشک را از افغانستان تسهیل کرده است. بر اساس معیارهای دولت هند هر محصول زراعتی قبل از ورود به بازارهای آن کشور باید توسط ماده کیمیایی میتایل بروماید ضد عفونی گردد، اما در افغانستان از آلومینیوم فسفیت استفاده می شود. با این وجود هند برای محصولات افغانستان تا 31 اکتبر 2021 استثناء قائل شده بود که مدت آن پایان یافت و تمدید نشد. سفارت افغانستان در هند با نشر اعلامیه گفته است که این امر باعث سکتگی روند تجارت دو کشور شد، ولی در نتیجه تلاش های پیگیر بار دیگر حکومت هند محصولات کشاورزی افغانستان را تا 31 مارچ 2022 از ضد عفونی با ماده کیمیایی میتال برماید معاف کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از این تصمیم دولت هند استقبال می کند. خانجان الکوزای معاون این اتاق گفت در مورد صادرات میوه های تازه و خشک به هند آزمایش وجود دارد که در حال حاضر امکانات آن در افغانستان نیست. پارسال هند گفت این آزمایش را انجام بدهید، امکاناتش وجود نداشت. بعد 6 ماه مهلت داد که 2 ماه پیش تمام شد. هند همه اجناس را متوقف کرده بود. حالا که دوباره اموال تجارتی به هند اجازه داده شده، از آن استقبال میکنیم. اقتصاددانان افغان هند را بازار سنتی صادرات کشاورزی افغانستان یاد میکنند و میگویند که هند بازار عمده میوه های تازه و خشک افغانستان است. عیسی رضایی تحلیلگر اقتصادی معتقد است که با توجه به رقابت هند و پاکستان، اگر حکومت طالبان در افغانستان تعادل بین این دو کشور برقرار نکند، ممکن است صادرات افغانستان به هند کاهش بیابد.
من فکر میکنم بهتر است که هم هند را داشته باشیم. ما در نزاع بین هند و پاکستان اقتصاد افغانستان حداقل قربانی نشود و تجارت ما با هند همچنان مثل گذشته پر رونق باشه و سقف تجارت با پاکستان را نسبت به گذشته افزایش بدیم. حجم تجارت بیشتر از قبل باید صورت بگیره. این به نفع افغانستان و کشورهای همسایه ما پا پاکستان و هند خواهد بود.
محمد علی مشعل استاد اقتصاد گفت که با توجه به جمعیت هند هر کشور در تلاش است تا به بازارهای هند دسترسی یابد. آقای مشعل گفت که مشارکت هند در پروژه بزرگ اقتصادی مانند تاپی می تواند به افغانستان در روابطش با هند کمک کند. آقای مشعل گفت
از طرف دیگر شما پاکستان را در مسیر بین هند و افغانستان دارین که یک پارتنر خوب تجاری برای افغانستان نبوده، به خاطر که اقتصاد پاکستان همیشه متاثر از سیاست است، در حالی که شما میبینین که هندوستان اقتصاد نسبتاً جدا از سیاست داره. پاکستان هر از گاهی که تعداد مزاحمت هایش برای تاجران افغان مخصوصا برای صادرات به هند از طریق پاکستان خیلی زیاد هست، دخالت های بسیار زیادی داشته، مزاحمت های برای تاجران افغان داشته.
این کارشناس اقتصادی افسود که در 20 سال گذشته مقامات افغان 12 بار با مقامات پاکستانی در مورد حل مسائل تجارتی صحبت کردند، ولی هنوز مشکلات باقی است. هند تسهیلات جدید را در اختیار تاجران افغان در حال قرار داده است که حکومت پاکستان اجازه ارسال محموله گندم اهدایی هند را به افغانستان از طریق خاک کشورش داده است. پاکستان 3 سال پیش با وجود درخواست‌های مکرر هند و افغانستان از ارسال گندم از خاک خود امتناع کرد و پس از آن گندم کمکی هند از طریق بندر چابهار به افغانستان منتقل شد.
دای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری از افزایش حجم تجارت در سال جاری بین افغانستان و هند خبر می دهد. قرار است که هند با ارائه تسهیلات برای آزمایش محصولات زراعتی در افغانستان و افزایش صادرات آن کشور کمک کند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد انکشاف روابط بین افغانستان و هند با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی در برتانیا انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
دکتر سب عدل، اگر صحبت از روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین افغانستان و هند آغاز بکنیم، بررسی های شما در مورد چی است؟
خدمتتان عرض بکنم که این روابط را که شما یاد کردین از سالهای اخیر آغاز نمیشه، بلکه بیشتر از قرن میگذره که هندوستان با افغانستان روابط بسیار حسنی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داره به دلایل مختلف، و عمدترین دلیلش ای است که یک تعداد هندو باوران ما که تابعیت دوگانه را دارن یا تابعیت افغانستان هم دارن، اینا در این کشور زندگی دارن و زندگی میکنن و امینا باعث ایجاد روابط حسنه بین دو کشور شده از یک طرف. از جانب دیگر از لحاظ کلتور و فرهنگ ما هم بسیار نزدیکی های معینه داریم که باعث نزدیکی روابط بین دو کشور یا دو مردم میتونه باشه. به این دلایل مختلف همیشه کشور هند با مساوی کشور دوست دست دوستی دراز کرده، کمک های بسیار چشمگیر و بی‌شایبه همیشه در دوره های مختلف نظام ها در مابین افغانستان کمک ها داشتن و این کمک هایشان قابل قدر است.
و در حال حاضر تحکیم روابط بین افغانستان و هند روی ثبات در منطقه شما چطور میبینید؟
خدمتان عرض بکنم که واقعا مسئله روابط هندوستان و افغانستان، یعنی با رژیم طالبا، قابل مکس است. به این معنا که طالبا چون تحت تاثیر مستقیم پاکستان قرار داره، به این خاطر نمیخواین که روابطشان با هندوستان مثل رژیم های قبلی استوار باشه. به خصوص ما شاهد هستیم که اینا بندر چابهار در اولین روزهای اومدنشان به قدرت بستن و ارتباط خود از اون طریق قطع کردن. هندوستان نمیخواید که این موقع در دست بده به دو دلیل. یکی که نمیخواید تحریک داشته باشه علیه هندوستان که طالبان تحریک شوند و مشکل برای هند ایجاد بکنند، مثلا جنگجویانشان به سرحدات هندوستان نرن و در اونجا مسائل جنگ و خونریزی ها را برپا نکنن از یک لحاظ، و از جهت دیگر در حقیقت اونا هندو باوران را مبین افغانستان دارن که هندوستان لازم میبینه که به خاطر حفظ جان و عیاتی از اونا که حفظ باشه میخواد روابط خود دوستانه و حسنه با طالبان هم داشته باشد. از یک طرف از جانب دیگه واضح هست که مسائل سیاسی هم مطرح است و هندوستان میخواهد که طالبان را تقریبا قناعت به این بده که حداقل اگر با ما روابط بسیار دوستانه را نمیتونن ایجاد بکنیم، اما روابط خصمانه هم با ما نداشته باشیم.
و طوری که شما فرمودید در خلال کشیدگی بین هند و پاکستان، افغانستان چطور میتونه که روابط دوستانه خود بین هر دو کشور حفظ بکنه؟
بله، این بسیار مطلب عمده است. اگر طالبا از هوشیاری معین برخوردار باشند، واقعا باید این روابط به شکل درستش تنظیم بکنن، حفظ بکنن که نه باعث دردسر کشور هند شوند و نه به خواست پاکستان که همیشه آرزویش بوده که افغانا را و به خصوص امروز طالبا را علیه کشور هند و مردم هند استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه. به این دلیل لازم است که طالبا باید هوشیارانه عمل بکنن و بی‌طرفی خود را حفظ بکنن و نگذارن که از طریق استخبارات پاکستان اینا استفاده شوند علیه دولت هند.
جناب دکتر سیب عدل، تشکر از وقت شما.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست سازمان همکاری های اسلامی خواستار به رسم شناختن حکومت افغانستان، رفع تعزیرات امریکا، رهایی دارایی های افغانستان و گشایش مجدد سفارتخانه های خارجی به افغانستان شد. این تلاش طالبان در خلال بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صورت می گیرد. اما هیچ نشانه از به رسم شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی، حتی یکی از کشورهای اسلامی، وجود ندارد. محمد احمدی این موضوع را با عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان مقیم ایالت ورجینیا، مورد بحث قرار داده که اینک به توجه رسانیده می شود.
ارزیابی مختصر شما در ابتدای بحث از نشست سازمان کشورهای اسلامی در افغانستان که به تقاضای عربستان سعودی و در پاکستان برگزار شد چی است؟
تشکر، سلام به شما و بینندگان. ببینید، بعد از تقریبا 40 سال است که جلسه فوق‌العاده باز هم در ارتباط با بحران افغانستان در اسلام آباد دایر میشه و قسمی که فرمودین مفکوره البته و اقدام از طرف عربستان برای افتاده. این نشان دهنده از است که نه تنها که همسایگان افغانستان و منطقه ما حول افغانستان، بلکه کشورهای اسلامی در مجموع جامعه بین‌المللی در کل از اوضاع افغانستان هم نگران هستند و هم پریشان. هم از یک طرف معلوم‌دار پریشانی و نگرانی از فاجعه بشری که با افغانستان فعلا گریبان است و دست به گریبان است و حالت بسیار بحرانی ده که مردم افغانستان فعلا با او روبرو هستند، مایه نگرانی جامعه بین‌المللی شده و در این قسمت دو تصمیم مهم امروز گرفته شد. یکی این که یک البته اقدامات جدید برای جمع‌آوری پول صورت بگیره و ملل متحد قرار است که سال 2022 بیش از 4.5 میلیارد دلار که از پیشینه نداره همچون یک جمع‌آوری کمک‌های بشری برای یک کشور اقدام بیاورزه و از طرف دیگه یک صندوق تعاونی برای کمک از طرف کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی هم تشکیل شد و ایجاد شد که این هر دو من فکر میکنم از یک طرف به مردم افغانستان خبر خوب است، از طرف دیگه مردم طالبان را بیشتر تحت فشار قرار میده که اونا باید به تعهداتی که قبل از سقوط کابل داشتن و به توقعاتی که جامعه بین‌المللی بعد از سقوط کابل ارائه داشته به او توقعات بپردازن و جوابگو باشن.
طالبان در فقدان مشروعیت با سر میبره. آیا به معنی واقعی این نشست ها بحث روی رسیدگی به بحران بشری افغانستان است یا هدف اساسی به نحوی پذیرش طالبان از سوی کشورهای اسلامی به گونه تدریجی است؟
ببینید، در بین کشورهای اسلامی تفاوت های نظر و اختلافات نظر حتی وجود داره در ارتباط با این که با طالبان چه نوع تعامل صورت بگیره. مثلا ترکیه از تعامل مستقیم با طالبان حرف میزنه، در حالی که عربستان اصلا از کلمه طالبان هم وزیر خارجه عربستان در بیانیه خود یاد نکرد. در این زمان ایران مثلا خواهان ازی است که یک حکومت همه شمولی که هم سبقه قومی داشته باشه هم مذهبی در افغانستان تشکیل شود، در حالی که باز امروز از هندوستان شنیدیم که وزیر خارجه هند میگه که یک حکومت همه شمول منتخب باشه. ببینید هر کدام با یک اندازه نوسانات و تفاوت‌های نظر موقف خود ایران می کنند. در آخر روز این مسئولیت به دوش خود افغان هاست و تا اندازه به دوش طالبان است. تو یک موضوع داخلی هم پنداشته شده می داند که در داخل افغانستان پروسه سیاسی که نامکمل ماند از دوحه قطع شد و بعد از او طالبان آمدن داخل کابل شدن، این پروسه سیاسی بین الافغانی باید پس از سر گرفته شود.
بله، خب جامعه جهانی و غرب چقدر در برسمیت نشناختن طالبان در شرایط فعلی و خواسته هایشان مبنی بر رعایت اساسات حقوق بشری و حکومت شمول توسط طالبان استوار هستند؟
جامعه غرب هم معلومدار در از طریق قطعنامه هایی که از سازمان ملل و شورای امنیت صادر شده بعد از 15 آگست موقف مشترک خود نگه داشته و با چین و روسیه هم نظر هستند، ولی من فکر میکنم که به مرور زمان تعامل با طالبان بیشتر میشه، باز فشارهایی که بالایشون وارد شده و بالای مثلا سیستم بانکی افغانستان وارد شده، بالای باز تعذیراتی که فعلا از لحاظ انتقال پول اینا وجود داره، باز امکان داره سهولت‌های فراهم شد بدون از اینکه او ممد نظام طالبان شده یا اینکه مثلا نهادهای امنیتی طالبان را کمک کنه. ولی در عین زمان کشورهای غربی هم در پی از این هستند تا مشکل افغانستان هر چی زودتر حل شده و اونا بتانن که از طریق تعامل بر طالبان فشار کافی وارد کنن تا اونا یک حکومت فراگیر بسازن و به حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان احترام قائل شوند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه جهانی غذا برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت غذایی مردم تلاش های عملیات بشر دوستانه را در افغانستان سرعت بخشیده است. این اداره که در سال 2021 به 15 میلیون افغان کمک غذایی کرده است گفته است که در سال آینده ارائه کمک ها را به 23 میلیون نفر افزایش خواهد داد. این مطلب را روی زمانی تقدیم می دارد.
برنامه جهانی غذا برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت غذایی افغان ها تلاش های عملیات بشر دوستانه را در افغانستان سرعت بخشیده است. این اداره که در سال 2021 به 15 میلیون افغان کمک غذایی کرده است گفته است که در سال آینده ارائه کمک ها را به 23 میلیون نفر افزایش خواهد داد. تامسون فری سخنگوی برنامه جهانی غذا میگوید که اقتصاد افغانستان رو به سقوط نهاده و کاهش نرخ ارز همچنان این مشکل را برای مردم به طور فزاینده دشوار ساخته است. او میگوید
families are resorting to desperate measures as the bitter winter sets in.
خانواده ها با توجه به زمستان شدید دست به اقدامات ناامید کننده میزنند. از میان 10 نفر 9 نفران در حال حاضر مواد غذایی ارزان‌تر می‌خرند که معلومدار کمتر مغذی می باشد. از 10 نفر 8 نفر کمتر غذا می‌خورند و از هر 10 نفر 7 نفر برای خریدن غذا و زنده ماندن خود قرض می‌گیرند.
برنامه جهانی غذا گزارش می دهد که پیش بینی شده است که نیمه از تمام کودکان زیر 5 سال حدود 3.2 میلیون نفر در زمستان امسال از سوی تغذیه ها رنج می برند. حدود 1 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه تحت این برنامه از کمک ها در جریان سال جاری مستفید شدند و بر علاوه نیمی از زنان حامله و شیرده نیز تحت پوشش های کمکی قرار گرفتند. پری میگوید برنامه جهانی غذا در نظر دارد تا کمک ها را در سال 2022 افزایش دهد. او میگوید که همچنان در تلاش است تا برای 1 میلیون کودک در سراسر افغانستان وعده های غذایی مکتب، بسته های غذایی و انتقال پول نقد فراهم کند.
The needs are quite enormous and we have a huge amount to do to stop this crisis from becoming a catastrophe. Our
نیازها بسیار بزرگ است. ما نیاز به مقدار زیادی از مواد داریم تا از یک بحران که مبدل به فاجعه می‌گردد جلوگیری شود. مدیر ساحه‌ای این برنامه وضعیت را بسیار خطرناک بیان می‌کند و می‌گوید که این هجوم گرسنگی و بی‌سرنوشتی می‌باشد.
برنامه جهانی غذا می‌گوید که برای نجات 23 میلیون افغان در سال آینده به 220 میلیون دلار و در کل به 2.6 میلیارد دلار به طور فوری نیاز است.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.
کینگزلی ویربا 21 ساله انجین موتورسایکل خود را گرم میکند و برای کار در پایتخت کامرون یووند آماده میشود. ویربا میگوید که امید او برای تحصیل زمانی از بین رفت که جدای طلبان به نام جنگجویان انبا مکتب او را در کومبو، یک شهر انگلیسی زبان شمال غربی، در سال 2017 با آتش کشیدند.
پسران آنها وارد شدند و به همه ما دستور دادند که آنها را تعقیب کنیم. ما حدود 13 کیلومتر را در بین بوته‌ها پیاده روی کردیم. نه آب برای نوشیدن داشتیم و نه چیزی برای خوردن. والدین ما کمک مالی کردند و ما آزاد شدیم، اما واقعا در آنجا شکنجه شدیم.
ویربا گفت که پدرش در سال 2017 در جریان درگیری مسلحانه بین جدای طلبان و نیروهای حکومتی در کومبو کشته شد. او گفت که هر روز تاکسی موتورسایکل خود را میراند تا بتواند از خود و خواهر کوچکترش در یووند مراقبت کند. استلا مونیوی 18 ساله میگوید که او نیز در سال 2017 از کومبو فرار کرد. مونیو میگوید که والدینش پس از ربوده شدن او به همراه 200 تن دانش آموز دیگر در کومبو تصمیم گرفتند او را برای تحصیل به یووند بفرستند.
بعضی از این جنگجویان می آیند و به مکتب حمله می کنند، معلمان آنمان را تهدید می کنند و شاگردان را لط و کوب می کنند. یک روز ما به مکتب رفتیم، جنگجویان آمدند، به یک قسمت از مکتب حمله کردند و آن را آتش زدند. هیچ راهی وجود نداشت، برای ما امکان ادامه دادن مکتب وجود نداشت. من تنها نبودم، صدها دانش آموز رفتند، حتی معلمان هم فرار کردند.
دیدبان حقوق بشر در گزارش میگوید حملات به آموزش و پرورش به نشانه یک بحران در مناطق انگلیسی زبان کامرون تبدیل شده است. این گزارش میگوید که گروه های جدای طلب صدها دانش آموز و معلم را در مناطق انگلیسی زبان کشته، مورد ضرب و شتم قرار داده، ربوده و وحشت زده کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید جدای طلبان به ساختمان های مکاتب حمله میکنند و آنها را با آتش میکشند. از مکاتب به عنوان پایگاه ها و اردوگاه های خود برای ذخیره سلاح و مهمات و شکنجه و گروگان گرفتن مردم استفاده میکنند. ایلاریا الگروزی، محقق افریقای مرکزی گروه حقوق بشر، به نقل از سازمان ملل متحد میگوید که 700 هزار کودک کامرونی از سال 2017 تا حال از تحصیل محروم شدند. او از طریق مسنجر با صدر امریکا صحبت کرده گفت:
گروه های جدای طلب در حال ربودن یک نسل کامل از کودکان از حق اساسی آنها برای آموزش هستند. حملات به تعلیم و تربیت همچنان منجر به بیجاد شدن اجباری معلمان و دانش آموزان و همچنان به بارداری زود هنگام پس از ترک تحصیل کودکان و کار کردن آنها شده است.
اما جدای طلبان این گزارش را به شدت اغراق‌آمیز توصیف کردند. کاپو دانیل، معاون رئیس دفاع گروه جدای طلب شورای دفاع امبازونیا، میگوید که اردو نیز حملات را علیه آموزش انجام میدهد.
گزارش دیدبان حقوق بشر کاملا یک طرف است. در آن به حوادث خاص اشاره نمی شود که در آن ارتش کامرون به مکاتب در داخل خاک ما حمله کرده است. حوادث در سی پی سی بالی وجود دارد که در آن نیروهای حکومتی کامرون تمام مکتب را جمع‌آوری کردند و آنها را مجبور ساختند تا در گل و لای دراز بکشند. مورد بسیاری وجود دارد که نیروهای حکومتی کامرون مکاتب را به آتش کشیده اند.
با این حال گزارش دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای حکومتی اغلبا در پاسخ به تهدیدات گروه‌های جدای طلب وحشیانه عمل کردند. این بیانیه میگوید که ارتش کامرون عملیات ضد شورشی نادرستی را انجام میدهد که منجر به کشتن غیر نظامیان و سودانیدن و تخریب اموال میشود.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می‌کنم.